در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 19 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 9 ماه مارس سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون، چه در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و چه شنوندگان وفادارمون در گوشه و کنار جهان که ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری میکنن. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی میکنم با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست مهتاب وحیدی راد است با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها رو.
با سلام، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر گزارش‌های منتشر شده درباره آزمایش موشکی ایران تایید شود، این موضوع را در شورای امنیت مطرح خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آزمایش موشکی ایران را ناقض برجام ندانست، اما گفت نشانه‌های قوی وجود دارد که قطعنامه شورای امنیت نقض شده است. مارک تونر همچنین از اجرای اقدامات یک جانبه آمریکا برای مقابله با آنچه تهدیدهای برنامه موشکی ایران نامید خبر داد. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از آزمایش موشک‌های بالستیک در رزمایش موشکی سپاه پاسداران خبر دادند. آمریکا ساعتی پس از اعلام آغاز اجرای برجام در دی ماه گذشته 11 شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرده بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه گفت همکاری بابک زنجانی در حکمش تاثیرگذار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دادگستری ایران این همکاری را واریز پول به حساب دولت توسط بابک زنجانی دانسته است. بابک زنجانی که به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. اتهام‌های دیگر وی اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، نشر اکاذیب و پولشویی به مبلغ حدود 2 میلیارد یورو عنوان شده است. بابک زنجانی پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران لغو نشود، امکان واریز بدهی‌اش به شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای 22 تن از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد. وی روز سه‌شنبه در حاشیه همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت که پرونده این افراد به زودی به دادگاه ارسال می‌شود. دادستان تهران درباره هویت متهمان و زمان تشکیل دادگاه توضیحی نداد. در پی اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان، شماری از افرادی که به گفته مقام‌های ایران خودسر نامیده شدند، دی ماه گذشته به سفارت عربستان حمله کردند. این حادثه به تنش و قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض منجر شد. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه حداکثر تا روز 14 ماه مارس برابر با 24 اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز سه‌شنبه با اعلام این تاریخ از حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در این مذاکرات خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که این مذاکرات از 9 مارس آغاز خواهد شد. علت به تعویق افتادن مذاکرات برنامه ریزی و تدارکات عنوان شده است. و کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، از تشکیل 17000 پرونده در ارتباط با جرایم سایبری خبر داد که این رقم به گفته وی نسبت به سال گذشته 24% افزایش یافته است. وی استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان را دارای بالاترین میزان جرایم اینترنتی معرفی کرد. به گفته کمال هادیانفر، این جرایم شامل برداشت‌های غیرمجاز بانکی، جعل اسناد، مزاحمت‌های اینترنتی، انتشار تصاویر خصوصی و نشر اکاذیب است. رئیس پلیس فتا 13% جرایم اینترنتی را نیز اخلاقی توصیف کرد.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش آمریکا به آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران و انجام مرحله پایانی آزمایش موشکی ایران، موشک بالستیک اماد.
توان موشک ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی جمهوری اسلامی است. در غیاب یک نیروی هوایی کارآمد، ایران نیاز داره به این عامل بازدارندگی.
توافق اولیه ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران از یونان به آن کشور. وزیر دادگستری ایران میگوید همکاری بابک زنجانی بر حکم او تأثیر خواهد گذارد. برخورد ماموران شهرداری و مغازه‌داران با معضل دست فروشان.
جوانان البته با موانع متعددی روبرو هستند. جوانان تجربه محدودتری نسبت به کسانی که جایگاه محکمی در بازار کار دارند دارا هستند و شبکه و ارتباطی اونها هم با بازار کار نسبت به افراد مسن کمتره.
خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست و بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا بار دیگر به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران واکنش نشان داد. مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت تایید این آزمایش‌ها، ایالات متحده آمریکا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ مناسبی خواهد داد. پیش از این نمایندگان کنگره نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت مبنی بر منع آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هشدار داده بود. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
رزمایش موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موسوم به اقتدار ولایت و به ویژه پرتاب انواع موشک‌های بالستیک دوربرد، میانبرد و کوتاهبرد بار دیگر توجه محافل دولتی و مطبوعاتی آمریکا را به خود معطوف کرده است. پیش از ظهر سه‌شنبه مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد این آزمایش‌ها تأکید کرد که در صورت درست بودن این خبر، ایالات متحده این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و در همان حال اقدامات یک جانبه ای را برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران به اجرا خواهد گذاشت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش داده بود که آزمایش جدید موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است و در صورت تایید این خبر نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. این دیپلمات فرانسوی که نامش فاش نشده اضافه کرده که طراحی و آزمایش موشک‌هایی با توانایی حمل کلاهک اتمی در تضاد با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت است و بر این اساس ایران از هر گونه فعالیتی در این عرصه منع شده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه موشکی ایران و آزمایش‌های اخیر ناقض توافق برجام نیست، ولی نشانه محکمی از نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت به شمار می آید و آمریکا این موضوع را پی خواهد گرفت و در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. مارک تونر افسون تحول اخیر توجیه کننده همکاری های نزدیک آمریکا و متحدانش برای محدود و کند ساختن برنامه موشکی دولت ایران است. پیش از این قانونگذاران آمریکا نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت اگر به اقدامات اخیر ایران در زمینه‌های گوناگون و از جمله نقض قطعنامه منع آزمایش‌های موشکی بالستیک دقت کنید، خواهید دید که رفتار دولت ایران تغییری نکرده. از این رو ایالات متحده باید سیاستی محکم در برابر ایران داشته باشد. سیاست صبر و مدارای دولت آمریکا از جانب کاندیداهای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتور مارکو روبیو، یکی از سه کاندیدای پیشتاز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای شرکت در رقابت نهایی ورود به کاخ سفید، ضمن تهدید به لغو توافق اتمی در صورت پیروزی در انتخابات، گفته است که ایران به آمریکا بیشتر نیاز دارد تا آمریکا به ایران. او میگوید ایرانی‌ها گذشت و بردباری آمریکا را به ضعف تعبیر می‌کنند و هنگامی که من به ریاست جمهوری برسم چنین نخواهد بود. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به رزمایش موشک‌های بالستیک ایران را پوشش دادند. دولت ایران میگوید که موشک‌های بالستیک مورد آزمایش کاربرد دفاعی دارند و از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز برخوردار نیستند. بنابراین آزمایش آنها نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب نمی‌شود. در این میان روز سه‌شنبه روزنامه آنلاین دیلی بیست گزارش داد که FBI پلیس فدرال آمریکا مدیرعامل یک شرکت فلزگری را به اتهام صدور نیم تن پودر ویژه فلزات که احتمالاً می‌تواند در تولید راکت‌های حامل سلاح هسته‌ای به کار رود بازداشت کرده است. این بازداشت 7 روز پیش صورت گرفته و دفتر مدیرعامل این شرکت که در منطقه وودسایت نیویورک قرار دارد بازرسی و مدارکی نیز ضبط شده است. این گزارش می‌گوید که مأموران دولت ایران و شرکت‌های وابسته به این دولت می‌کوشند تا پودر کوبالت نیکل خریداری کنند که در صنایع موشکی به کار می‌رود. سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی 10 سال پیش تحریم‌هایی را در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعلام کرد و پس از اجرایی شدن برجام توافقنامه 2231 را در تیر ماه گذشته تصویب کرد که ایران را تا 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع می‌کند.
از نادره صدیقی می شنیدیم و سپاه پاسداران همانگونه که شنیدید روز سه‌شنبه مرحله پایانی آزمایش موشک بالستیک عماد خود را برگزار کرد. آزمایشی که همواره از سوی کشورهای منطقه و غرب با ابراز نگرانی همراه بوده است و بشنویم از مهرداد قاسمفر.
مرحله نهایی رزمایش موشکی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه برگزار شد.
عملیات شلیک موشک عماد با رمز مقدس یا ابوالفضل العباس. 3 2 1
به گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز در این رزمایش حضور داشتند. این گزارش ها اگرچه حاوی جزئیات چندانی درباره این رزمایش نیستند، اما گفتند که هدف اصلی سپاه پاسداران برای برگزاری مانور این موشک های بالستیک شلیک در چند مرحله و از نقاط مختلف ایران بوده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، درباره توان موشکی ایران میگوید:
ایران توان موشکیش در مقایسه با سایر کشورهای همسایه، یعنی کشورهای عرب، بالاست. هزینه بسیار زیادی رو برای این متحمل شده و به ویژه توجه ایران به موشکهای بالستیکه که انواع اقسام موشکهای بالستیک رو با بردهای مختلف داره، یعنی از موشکهای اسکاد گرفته که بعد تبدیل شد به شهاب و بالاخره به موشکهای بالستیک میان برد که آخرینش عماد بود با برد 1700 کیلومتر که به تازگی آزمایش کرد.
هدف دیگری که در گزارش خبرگزاری های داخلی ایران از شلیک موشک های بالستیک عنوان شده، نشان دادن قدرت بازدارندگی و آمادگی همه جانبه برای مقابله با هر گونه تهدید علیه انقلاب، نظام و تمامیت ارضی کشور اعلام شده است. حسین آریان درباره اهداف سپاه پاسداران و اصولا جمهوری اسلامی ایران از چنین رزمایشایی چنین میگوید:
برای اسرائیل به باور من هیچ گونه تهدیدی نیست، ولی در سطح بین المللی با توجه به قطعنامه هایی رو که در گذشته صادر شد و آخرین اون که قطعنامه 2231 در ژوئیه 2015 بود بعد از برجام، اینی که محدودیت هایی در اونجا برای ایران قائل شدند که یکیش اون تحریم 5 ساله در مورد سلاح‌های معمولی، یکی 8 ساله موشکی. به همین جهت برخی از کشورهای غربی با تکیه به این بخش از اون قطعنامه به ایران تاکید میکنن به ویژه آمریکا که بایستی توان موشکی خودش رو محدود نگه داره و نباید دست به آزمایشاتی بزنه. در ضمن توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی جمهوری اسلامی است. در غیاب یک نیروی هوایی کارآمد ایران نیاز داره به این عامل بازدارندگی.
برنامه موشکی ایران از مسائلی بوده که همواره باعث مناقشه و بحث‌های در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. همسایگان عرب ایران و نیز آمریکا از این آزمایش‌ها در موارد پیشین ابراز نگرانی کردند. یکی از آخرین موارد آن مهر ماه گذشته بود که یک مقام دولت آمریکا در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد گفت که این احتمالاً نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. ایران همواره برنامه موشکی خود را صرفاً برنامه‌ای دفاعی عنوان کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنوید که محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در اولین اظهاراتش پس از انتخابات اخیر در ایران، انتخابات هفتم اسفند ماه، از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات سال 88، به عنوان افرادی یاد کرده که به گفته او به رغم صدمات سالهای اخیر با نظام قهر نکردند و در انتخابات اخیر هم شرکت کردند. در همین حال سخنگوی دولت ایران هم خواهان طرح مسئله ممنوع التصویری محمد خاتمی در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید اگر قرار است در مورد ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق تصمیم قاطع گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهش کرد در نخستین جلسه شورا به این مسئله رسیدگی شود.
اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. به همین جهت من فکر می‌کنم که انشاءالله دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که الان این مصاحبه ما رو یا مستقیماً یا بعدها در خواهد یافت، به من هم ازشون خواهش میکنم که اینو حتما در اولین جلسه شورا بذاره، با این اطمینان که خود جناب آقای رئیس جمهور هم رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، همون جا میتونیم بحث برگزار بشه.
در همین حال سایت رسمی محمد خاتمی در مطلبی که روز سه‌شنبه منتشر کرده نوشته است که وی در جمع مشاوران خود اظهار داشته که در مقایسه با مسائل پیش آمده در انتخابات سال 88، به گفته وی اکنون همه جامعه و گروه‌های سیاسی از نتیجه انتخابات احساس رضایت نسبی دارند. وی متذکر شده که هرچند این رضایت کامل نیست. محمد خاتمی از ورود به مرحله تازه‌ای بعد از انتخابات سال 88 صحبت کرده و گفته که در انتخابات اخیر توانستند این واقعیت را نشان دهند که داخل نظام و با نظام هستند و با کسی و جریانی مخالفت و دشمنی ندارند. وی تصریح کرده البته از دشمنی‌هایی که با اشخاص می‌شود ناخرسندند. محمد خاتمی اظهار داشته در انتخابات آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد هم داوطلبانه مشارکت کردند و این را به معنای اعلام آنها در قبول داشتن نظام، انتخابات و برگزار کنندگانش عنوان کرده است. در حالی که محمد خاتمی همچنان ممنوع التصویر است، حسن روحانی روز یکشنبه در نشست خبری خود در این باره گفت:
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلا، چون من شورای امنیت ملی از روز اول عضویت داشتم تا حالا در اون مدت نماینده مقام معظم رهبری بودم در شورا، الانم که رئیس شورا هستم، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره‌ای.
به دنبال اظهارات رئیس جمهوری، سخنگو و معاون اول اول قوه قضایی جمهوری اسلامی غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه به سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت.
بعد از جریان فتنه سال 88 که یک عده خلاصه اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و اون شیرینی انتخابات را در کام مردم به تلخ کردند و حاضر نشدند که تمکین کنند به قانون، اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتند که باید ایشون ممنوع تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه‌ها نه خبرشون و نه تصویرشون منعکس بشه. البته همونطوری که عرض کردم، دادستان حتی اگر این مسببه هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده. دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در سفرش به یزد طی سخنرانی خود از محمد خاتمی تجلیل به عمل آورد.
از اردکان برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، ایران قهرمان خدمتگزاران خود را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی ابتدا در زمستان سال 93 به دنبال جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با مدیران رسانه‌ها و اخطار او نسبت به درج تصویر و ذکر اسم رئیس جمهوری اسبق مطرح شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا به خاطر دارید که دقایق پیش، یعنی چیزی نزدیک 21 دقیقه پیش، روز جهانی زن رو به پایان بردیم. بشنویم از شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، روز جهانی زن را به شیرزنان ایرانی تبریک میگم، به تمام زنهای جهان تبریک میگم. امیدوارم روزشون مبارک باشه و بتونن فرزندان خوبی شایستهی برای جامعه ایرانی پرورش بدن انشاءالله. متشکرم، زنده و پایدار باشید.
این روز بزرگ و خجسته و مبارک را به شما زنان ملت‌های ایران تبریک عرض می‌کنم. با آرزوی رایی شما زنان ملت‌های ایران از ظلم و ستم از خداوند متعال خواهند.
در جامعه‌ای که زن نصف مرد حق داره، باید دید که مردانی که کامل حق دارند به کدامین حق رسیدند.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مخصوصا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
درود به رادیو فردا. امروز 8 مارس، روز زن، در وهله اول تبریک میگم. بعد همین الان به مادر ندا آقا سلطان، به مادر ستار بهشتی و ده ها هزار مادران داغدار در این 37 سال، در این 37 سال سیاه فکر میکنم. موفق باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که شما میتونید مثل شنوندگانی که صداشون رو شنیدید از هر اون چه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. به خاطرتون هست که خبرسازترین چهره سال به طور مثال الان منتظره که شما در میان اونهایی که پیشنهاد شدن یکی رو انتخاب کنید به عنوان خبرسازترین. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. از هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما بگید و بشنوید که ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران از یونان به خاک اون کشور به یک توافق اولیه رسیده. بر اساس این طرح که در بروکسل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همه مهاجرانی که از ترکیه وارد یونان شوند بازگردانده خواهند شد، اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در رابطه با پناهجویان ابراز نگرانی کرد، اما احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه این توافق رو گامی جسورانه توصیف کرده. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روزهای مهاجرت بی‌رویه به اروپا به پایان رسیده است. این گفته دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا است که روز سه‌شنبه در پی توافق اولیه با ترکیه بر سر بازگرداندن مهاجران از یونان به خاک آن کشور عنوان کرد. داوودوغلو و سران اتحادیه اروپا معتقدند این توافق به شکل اساسی قاچاق انسان به اروپا را هدف قرار می‌دهد و مهاجرت غیرقانونی به قاره اروپا را کاهش خواهد داد. اما مهداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، این توافق را نقض حقوق بشر می‌داند.
حق پناهجویی یکی از اولیه ترین حقوق بشر شناخته میشه. اینطوری نیست که کسی لطف میکنه مثلا حقوق پناهجویی رو به رسمیت میشناسه. پس وقتی که ما این حقوق پناهجویان رو در واقع محدود میکنیم و قراردادهایی میبندیم که عملا امکان پناهجویی صدها هزار انسان رو سلب میکنیم، به یک معنی نقض حقوق بشر هست.
به نقل از خبرگزاری رویترز، وینسن کوشتل، مدیر بخش اروپای کمیساریای عالی پناهندگان هم این توافق را در مغایرت با قوانین بین المللی و قوانین اروپایی می داند و می گوید برخی از ملیت‌ها از امنیت لازم در ترکیه برخوردار نیستند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، نزدیک به 134 هزار نفر طی 2 ماه گذشته در سال جاری میلادی از دریای مدیترانه گذشتند تا خود را به اروپا برسانند. بیش از 500 نفر نیز جان خود را در این راه از دست دادند. بسیاری از آنها سوری هستند که از جنگ داخلی این کشور فرار کردند. نزدیک به 3 میلیون پناهنده سوری دیگر در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برند. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، معتقد است کشورهای اروپایی نقش بزرگی در بحران این مهاجرت دارند.
اتحادیه اروپا سعی میکنه با نوعی باج دادن هرچه بیشتر به ترکیه سعی بکنه مشکل پناهندگی رو از مسئله کشورهای اروپایی به مسئله خود منطقه تبدیل کنه، در حالی که در حوادث سیاسی که موجب این پناهجویی شده خود این کشورهای اروپایی به شدت نقش داشتن. شما به جنگ سوریه نگاه کنید، عراق نگاه کنید، افغانستان نگاه کنید، لیبی نگاه کنید. مداخله قبل در ایجاد در واقع این به هم خوردن ساختارهای منطقه به شدت نقش داشته و در واقع موج پناهندگی که ایجاد شده بخشی از خود سیاستهای خود در واقع کشورهای غربی بوده.
بنابر این توافق ترکیه پذیرفته است که پناهجویان غیرقانونی از یونان به ترکیه بازگردانده شوند و در مقابل اروپا نیز به طور اصولی با آنکارا بر سر افزایش کمک‌های مالی، تسریع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مزایای مسافرت بدون روادید به توافق رسیده است.
رویا ملکی گزارش می‌دهد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
اگر طالب اون هستید که بدونید که شما شنوندگان خوب ما چقدر به این افرادی که نامشون رو شنیدید رای دادید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. اونجا میتونید در radiofarda.com خبرها رو بخونید، مشروح تر از آنچه که در اینجا میشنوید. همچنین مجلات رو اگر از دست دادید یا بخشای خبری، حتی سرخط ها رو اونجا بشنوید و همچنین ببینید که محمد خاتمی 16.4% رأی آورده، محمد جواد ظریف 46.1% و کمترین مصباح یزدی، تقی مصباح یزدی با 0.5%. اگر مایلید که رأی بدید سری به اینجا بزنید و همچنین از طرق مختلف ایمیل، اس ام اس و پیامگیر ما رأی خودتون رو اعلام کنید و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
رسانه‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه از احتمال برگزاری مسابقه تیم‌های باشگاهی این کشور با تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در کشور بی‌طرف خبر دادند. سایت ورزش سه در این باره نوشته تیم ملی فوتبال ایران به دلایل سیاسی و امنیتی تجربه بازی در کشور بی‌طرف با حریفان را داشته، اما در سطح باشگاهی این اولین تجربه تیم‌های ایرانی است. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است به زودی در مورد مناقشه فوتبالی ایران و عربستان رأی نهایی خود را در مورد میزبانی بازی‌ها صادر کند. سه تیم سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاتحاد، النصر و الهلال عربستان همگروه هستند. اردوی تیم ملی تیراندازی ایران برای بازی‌های المپیک در تهران برقرار است، اما مشکلات مالی فدراسیون تیراندازی در مورد وضعیت اردوی ملی پوشان این روزها در رسانه‌های داخلی بازتاب داشته. در گزارشی که روز سه‌شنبه در یکی از بخش‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از پوره سیب زمینی، کنسرو لوبیا و روزی یک بطری آب معدنی به عنوان غذای ملی پوشان تیراندازی ایران نام برده شد. الهی احمدی، بانوی تیرانداز المپیکی ایران، در این گزارش در پاسخ به سوال خبرنگار سیما درباره وضعیت تغذیه بازیکنان تیم ملی گفته:
اگر حالا این لوبیا یا پوره یا هر چیزی که استفاده کردن بچه‌ها به دلیل نداشتن در واقع بودجه برای تامین غذا برای چند روز کمک بکنه که مشکلات حل بشه، نه اینکه مشکلی اضافه بشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، دیروز برای دومین بار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواسته که به این ورزش مدال‌آور المپیکی نگاه ویژه داشته باشد. خادم در بخشی از نامه خود با اشاره به بازی‌های المپیک 2016 ریو که حدود 5 ماه دیگر آغاز می‌شود، از حسن روحانی درخواست کرده که شخصاً از اردوی تیم ملی کشتی دیدار کند. و ماجرای اعتراف ماریا شاراپووا، تنیسباز سرشناس روس به دوپینگ، روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در جهان ورزش داشت. شاراپووا که چندین قهرمانی در رقابت‌های معتبر تنیس زنان جهان را در کارنامه دارد، روز دوشنبه اعتراف کرد که ناخواسته از یک ماده ممنوعه انرژیزا استفاده کرده که منجر به محرومیت 4 ساله‌اش از دنیای تنیس شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در دقایق باقی مانده از مجله نیمه شب خواهید شنید که وزیر دادگستری ایران میگوید همکاری بابک زنجانی بر حکم او تاثیرگذار خواهد بود، برخورد ماموران شهرداری و مغازه‌داران با معضل دستفروشان و تازه‌ترین آلبوم شهرام ناظری درفش کاویانی دیروز منتشر شده. اما پیش از همه اینها بشنوید که جوزف بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه سه‌شنبه وارد اورشلیم یا همان بیت المقدس شد. آقای بایدن در این سفر با رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار هنگامی صورت می‌گیرد که بار دیگر خشونت بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بالا گرفته است. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
جوزف بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود از امارات متحده عربی وارد اورشلیم بیت المقدس شد. در آستانه ورود آقای بایدن، سه فلسطینی از جمله یک زن توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. این سه فلسطینی به نوبه خود چند پلیس و غیر نظامی اسرائیلی را با شلیک گلوله و چاقو زخمی کرده بودند. رویدادی که در 5 ماه گذشته پیوسته تداوم داشته و پایانی هم بر آن پیش بینی نمی شود. علاوه بر این، در آستانه سفر مهم معاونت رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، مطبوعات دو کشور شگفتی کاخ سفید از رد دعوت باراک اوباما توسط بنیامین نتانیاهو برای دیداری در واشنگتن را خبر دادند. از جمله در آمریکا، هفته‌نامه نیوزویک در وبسایت خود با درج این خبر گفت: دولت آمریکا از لغو سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن که قرار بود در اواخر ماه جاری مارس انجام شود، از طریق رسانه‌ها آگاه شده است. ولی به گزارش خبرگزاری‌ها، دفتر نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که کاخ سفید از احتمال لغو سفر نتانیاهو مطلع بود. دولت اسرائیل دلیل لغو سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن را پرهیز از دخالت احتمالی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده، ولی اسوسییتد پرس در گزارشی به تنش در روابط دو دولت اشاره کرده که در آخرین سال ریاست جمهوری آقای اوباما هم ادامه یافته است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تازه‌ترین مورد در سردی روابط آمریکا و اسرائیل در حالی بروز کرده که جوزف بایدن با هدف رایزنی برای کمک‌های بیشتر ایالات متحده به اسرائیل به دیدار نتانیاهو رفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگوی روز چهارشنبه با نخست وزیر اسرائیل برای مذاکره با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین به رام الله خواهد رفت. پیش از این آقای بایدن در سفر به امارات متحده عربی در جنوب خلیج فارس تأکید کرد که ایالات متحده و متحدانش بر گروه حکومت اسلامی و سایر سازمان‌های افراطی پیروز خواهند شد. و در دیداری دیگر آقای بایدن در جمع جوانان امیرنشین دبی از موضع دونالد ترامپ مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا به ویژه در امر جلوگیری از ورود مسلمانان به این کشور به شدت انتقاد کرده بود.
مروری بر فیلم های اکران نوروزی سینماهای ایران.
بعدا که جا نداریم نداریم عبدی.
من سالوادور نیستم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شما دوستانی که با دریافت خبرهای ما و دیدن وبسایت ما مشکل دارید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com و اون وقت میتونید سری بزنید به radiofarda.com که وبسایت ماست و اونجا میتونید به همه اطلاعاتی که مورد نیازتونه دسترسی داشته باشید. و ما با وجود اینکه حکم دادگاه بدوی درباره بابک زنجانی و دو متهم دیگر با عنوان مفسد فی‌الارض صادر شده، اما وزیر دادگستری ایران میگوید اگر بابک زنجانی همکاری کند در حکمش تأثیر گذار خواهد بود. مصطفی پور محمدی میگوید هر زمان که او پولها را به حساب بانکی منتقل کند همکاری کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه گفت که همکاری بابک زنجانی در حکمش تأثیرگذار است. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است حرف، شعار و شماره حساب دادن و خواستن به گفته او یعنی کلاهبرداری جدید. وزیر دادگستری ایران تأکید کرده است هر زمان که ما پول را در حساب بانکی من دیدیم میگوییم که بابک زنجانی همکاری کرده است. بابک زنجانی میلیاردری است که در جریان اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم‌ها کمک می‌کرد. او در دی ماه سال 1392 به اتهام اخلال در نظم اقتصادی کشور بازداشت شد. مقام‌های قضایی و دولتی ایران گفتند که بابک زنجانی میلیاردها دلار از پول حاصل از فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است. بابک زنجانی اما می‌گوید که به علت تحریم‌های بانکی امکان انتقال این پول به داخل ایران را نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در هفته جاری خبر داد که بابک زنجانی و دو متهم دیگر به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. دادستانی تهران ماه گذشته بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک FIIB، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده بود. این در حالی است که رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفته است که با اعدام بابک زنجانی افراد صاحب نفوذ و به گفته او دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. اکنون نیز وزیر دادگستری ایران گفته است که اگر وی همکاری کند در حکمش تأثیر می‌گذارد، ولی به گفته وی تا کنون ندیده ایم که وی همکاری کند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما به جز شلوغی‌ها و ازدحام خیابان‌های شهر در روزهای آخر سال، معضل قدیمی دستفروشان امسال در هیئتی نو ظاهر شده است. در این میان برخورد ماموران شهرداری و مغازه‌داران با این معضل نیز خبرسازتر از سال‌های گذشته شده. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
در هفته‌ها و روزهای منتهی به آخر سال، مراکز خرید و خیابان‌های شهرها را ازدحام خریدارانی پر می‌کند که به طور سنتی به دنبال خرید شب عید هستند. اما بنابر گزارش‌ها امسال در شهر تهران دستفروشی، برخوردهای ماموران شهرداری و اعتراض مغازه‌داران شکل جدیدی به خود گرفته است. پس از خودسوزی امیر احمدی، دستفروشی که در خیابان جمهوری کار می‌کرد، در روز پنجشنبه ششم اسفند، پدیده دستفروشی موضوعی حساس برای افکار عمومی شد. در تهران فروشندگان در گذر میلاد قائم در خیابان جمهوری که عموماً با نام پاساژ شانزلیزه شناخته می شود، روزهای 16 و 17 اسفند ماه اعلام اعتصاب کردند و دلیل آن را هم بیکفایتی شهردار منطقه 11 در عدم جمع‌آوری سد معبر و دستفروشان عنوان کردند. گزارش‌ها از درگیری‌های متفرقه بین برخی دستفروشان، ماموران شهرداری، هم از ماموران شهربان یا حریمبان و بعضی از مغازه‌داران حکایت دارد. این به رغم آن است که پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مهدی چمران رئیس شورای شهر اعلام کرده بود که در منطقه بازار تهران پلیس ضد شورش مستقر می شود تا دستفروشان بساط خود را پهن نکنند. شهردار تهران محمد باقر قالیباف اما منکر درگیر بودن ماموران خود در نزاع‌های این چنین است.
دیدین که فرد خودش صحنه سازی کرد و این کار رو کرد، ولی در همه رسانه‌های شما و متاسفانه صدا سیما رو همین فیلمی که همه دیدن صحنه سازی بود، ولی مجددا تلویزیونی رو پخش کرد که بله مأمورین شهرداری یا کسی میگن اون کسی خودش آتیش زده، اصلا اون رابطه مأمور شهرداری نداره. اختلاف یک نفر با مغازه‌دار و یه فرد با هم دعواشون شده جلو مغازه، فرد خودش آتیش زده، نیروی انتظامی اومده اونجا پیگیر و اصلا شهرداری نبوده.
رضا قدیمی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهرداری تهران، دوشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 انگشت اتهام را متوجه عوامل بیرونی کرد، از جمله آنچه رسانه‌های بیگانه خواند.
متاسفانه امسال و طی ماه‌های اخیر، خصوصا طی یک ماه اخیر، یک شرایطی رو فراهم کردن رسانه‌های بیگانه بهش دامن زدن که برخورد خشن ماموران شهرداری مثلا با بساط گستری یه صحنه‌ای هم نشون دادن. ما منکر برخی برخوردهای شاید ناهنجار نیستیم،
اما با نگاهی به نمونه اظهارات دستفروشان خیابان‌های تهران می تواندید که دیگر مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، نداشتن امنیت شغلی و نظایر آن، دستفروشی به عنوان یک معضل همیشگی در این مقطع زمانی را پررنگ تر کرده است.
خودم برداشتگری یک کشورم، همین کشور ایرانم. 4 قهرمان کشور دارم، 21 استانی، مدرک همه جا دارم، ولی دستفروشم. چون که آقا دارم با غیرت دارم وایستم کنار خیابون دارم نون میبرم. 17 سال کاسب اینجام. پرونده دارم، شهرداری منطقه 5م پرونده دارم.
خدا وکیل، یعنی نیاز دارم. این بساطو میبینی؟ 3 نفر الان از این یه ذره بساط داره نون استفاده میکنه.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، مشکلات بیکاری جوانان و نبود حمایت از آنان در بازار کار ایران را در این میان مؤثر می‌داند.
جوانان البته با موانع متعددی روبرو هستند. جوانان تجربه محدودتری نسبت به کسانی که جایگاه محکمی در بازار کار دارند دارا هستند و شبکه و ارتباطی اونها هم با بازار کار به هر حال نسبت به افراد مسن کمتره. به همین دلیل هم آسیب‌پذیری اونها بیشتره. جوانان نیازمند شرایط بهتری هستن، نیازمند حمایت بیشتری هستن برای ورود به بازار کار، ولی متاسفانه این حمایت از اونها بسیار محدود در ایران.
علاوه بر این، مشکلی به نام اشتغال ناقص هم به نوبه خود باعث بالا رفتن نرخ بیکاری می شود. احمد علوی:
بنابرای تازه ترین آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری به 10.7% رسیده. بنابرای همین آمار، اون که نرخ اشتغال ناقص خانده میشه هم 9.4% بوده. مجموع بیکاران و کسانی که به اصطلاح شغل ناقص داشتن به بیش از 20% رسیدن.
بالا رفتن شمار بیکاران و همزمان شدن آن با موسم عید نوروز و خریدهای آخر سال به موزل دستفروشی رنگ و لعاب بیشتری داده و آن را در قالب جدیدتری قرار داده است.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
دوستان، میدونید که بجز این نظرخواهی، نظرخواهی های دیگری هم هست که میتونید در اونها شرکت کنید. به طور مثال با توجه به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی که مشخص شده، به نظر شما رئیس مجلس دهم چه کسی خواهد بود؟ محمد رضا عارف، علی لاریجانی، علی مطهری، میتونید اونجا هم رأی بدید. و همچنین در مورد ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی و محدودیت‌های اعمال شده، تصور میکنید که سوالی که از شما شده، آیا از نفوذ او در رخدادهای سیاسی داخل ایران مانند انتخابات کاسته شده؟ 6.5% میگن بله و تا حدودی 16% نه، به هیچ وجه کاسته نشده. 77.5%. شما هم برید و رأی بدید و میزان این آمار رو تغییر بدید. و بشنوید که درفش کاویانی نام تازه ترین آلبوم موسیقی شهرام ناظری است که روز دوشنبه در ایران منتشر شد. فرید الهامی آهنگساز این مجموعه اون رو بر پایه اشعار شاهنامه فردوسی ساخته و پرداخته. در این آلبوم لحن ملودی ها و نوع آواز ها به شیوهی حماسی اجرا و خوانده شده. بشنویم از شهرام میریان.
جوانا فت میهن باش، رها از هر تو و من باش، در این فصل گل و شادی بهاری گل به دامن باد.
شهرام ناظری خواننده و موسیقیدان سرشناس، پس از انتشار ده ها آلبوم موسیقی با اشعار مولانا و دیگر شاعران نام‌آور، چند سالی است به سراغ شاهنامه فردوسی هم رفته و برای اولین بار نمونه ای از سروده های حماسی این سراینده نامی ایران را با لحن و شیوه ای متفاوت در آلبومی به نام درفش کاویانی اجرا کرده. آهنگساز این مجموعه فرید الهامی است که نزدیک به 10 سال روی قطعات آن کار کرده و نوازندگان گروه موسیقی فردوسی هم این قطعات را اجرا کردند. در آلبوم درفش کاویانی یکی از داستانهای شاهنامه از آغاز تا انتها در چارچوب موسیقی روایی ایران بازگو می شود. پادشاهی ضحاک، تولد فریدون، قیام کاوه آهنگر، برافراشتن درفش کاویانی و به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند از جمله این قطعات است. آقای ناظری پیش از این در گفتگو با ما درباره علت گرایش خود به شاهنامه فردوسی اینطور گفته بود:
آثار به جامانده 100 سال گذشته نشون میده که هیچ خواننده مطرح شاهنامه نخونده. در حقیقت شاهنامه و فردوسی حذف شده از موسیقی سنتی ما. حالا نمیگم این طلسم توسط من شکسته شد، ولی زنگ شاهنامه در موسیقی سنتی رو به صدا در آوردم. قبلم که من شاهنامه کردی رو منتشر کردم. یعنی معلومه که ذهنم دغدغه شاهنامه داشته، منتها جرأت انجامش خیلی سخت بود، ولی بالاخره این طلسم رو شکستیم.
به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنیم، به میدان برآمید و با میزنیم.
آقای شهرام ناظری، یک هنرمند موسیقی که بخواد دنبال خلق آثاری از شاهنامه بره باید داره چه ویژگی هایی باشه؟
برای اجرای شاهنامه این که فقط صدای خوشی داشته باشی یا با ردیف‌های موسیقی سنتی آشنا باشی این کافی نیست. این یک کلید دیگری داره که باید هنرمند در اون زمینه‌ها مطالعه کرده باشه، اسطوره‌های و موسیقی قومیت‌های ایران و خیلی موضوعی دیگری که ارتباط به شاهنامه داره، لحن‌های حماسی که بتوانه با یک دیدگاه روایتی وارد این دریا شد. وقتی که وارد شاهنامه میشیم دیگه نمیتونیم با اون بینش سنتی شاهنامه رو اجرا بکنیم.
پیاب گندم از ناز پاکی بلند که از آب آتش نیابد گزند.
از شهرام میریان میشنیدیم درباره درفش کاویانی، تازه ترین آلبوم موسیقی شهرام ناظری که روز دوشنبه منتشر شد. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، کاری از آزادی توکلی. اما پیش از اون من از همراهی شما تشکر میکنم و امیدوارم روز و روزگار باهاتون مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه وحید پوراستاد از پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با انتخابات مجلس و خبرگان خواهد گفت و فرد پتروسیان هم از پربیننده ترین مطالب و همینطور پوشش خبری وبسایت ما از انتخابات امسال خواهد گفت. در این برنامه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در همین رابطه مطرح خواهم کرد و اگر شما هم مایل هستید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-42-21-12-21-12.
صدای شما صدای فرداست.
هفتم اسفند ماه شاهد برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و خبرگان در شهرهای مختلف ایران بودیم که تا اینجا بیشتر نتایج در حوزه‌های مختلف انتخابی اعلام شده. شما شنوندگان عزیز هم ما را در پوشش خبری این انتخابات تنها نذاشتید و جا داره از تک تک شمایی که از طریق پیام تلفنی و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بودید تشکر کنم. و در این قسمت از برنامه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با همین انتخابات.
فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 37 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد و با این انتخاب 30 نفره انتخابات مجلس هم آقای خامنه‌ای سیاستاشو تغییر نمیده و همون بلایی که سر آقای خاتمی اومد سر این آقایون هم که سر کارن خواهد اومد.
جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو، اما در این قسمت بشنویم از وحید پوراستاد و پوشش خبری رادیو فردا قبل و بعد از این انتخابات.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ما تقریبا یک ماه مونده به انتخابات، خبرهای پیرامون انتخابات رو به طور مشخص در چند بخش خبری شروع کردیم و هرچی به انتخابات نزدیک شدیم سعی کردیم به این خبرهای انتخاباتی گزارش تحلیلی هم اضافه بکنیم. در 10 روز باقی مونده به انتخابات هفتم اسفند ماه، ما بخشها و مجله‌های انتخاباتی ویژه رو گذاشتیم که در اون مجلات انتخاباتی با کارشناسان به صورت زنده گفتگو می‌کردیم و همچنین گزارش تحلیلی رو پخش می‌کردیم. اما روز قبل از انتخابات خب کار ویژه ما شروع شد. روز پنجشنبه قبل از انتخابات ما ساعت‌های پخش زنده خودمون رو بیشتر کردیم که بتونیم کارشناسان بیشتری رو بیاریم روی خط تا بتونن ابعاد مختلف انتخابات رو تحلیل بکنن. در روز انتخابات این کار خیلی خیلی ویژه‌تر شد، به صورتی که از ابتدای صبح روز جمعه تا ساعت فکر کنم 1:30 به روز بعد ما تمام برنامه‌های موسیقیمون قطع شده بود و تمام این برنامه‌ها روی خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی بود و البته بخش مهمی از این کار توسط خود شنوندگان صورت می‌گرفت، چون اونها با تلفن‌ها و پیام‌های بسیار زیادی که داشتن کمک می‌کردن تا بتونیم ما دیدگاه اونها رو منعکس کنیم و تمام سعی و تلاش ما این بود که در تمامی بخش‌های خبریمون این تماس‌ها و پیام‌ها رو تا جایی که برامون امکان داره پخش بکنیم. بیش از 80 کارشناس رو در طول این چند روز به صورت زنده یا ضبط شده ما داشتیم که بتونن نظرات خودشون رو چه موافق چه مخالف برای مردم تحلیل کنن تا بشه وضعیت این انتخابات رو روشن‌تر و شفافتر برای مردم بیان بکنن تا بهتر نسبت به ابعاد اون واقف بشن. اما نکته مهم اینه که اگر احیاناً برنامه‌های ما رو در رادیو از دست دادن، تلاش همکاران من این بود که بخش‌های مهمی رو از این گفتگوها با کارشناسان رو برای وبسایت قرار بدم. بخش از اونها روی وبسایت قرار گرفته، تلاش می‌کنیم که بخش‌های باقی مانده رو هم برای صفحه ویژه انتخابات رادیو فردا قرار بدیم تا بشه از اونها استفاده کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
این هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جزء پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و پوشش همزمان این اخبار در لایو بلاگ رادیو فردا هم مورد توجه ویژه مخاطبای سایت رادیو فردا قرار گرفت. از جمله گزارش‌ها و خبرهایی که پربیننده شدند میتونیم به این مطلب اشاره کنیم: نتیجه قطعی در تهران، 2 نقطه یزدی و مصباح به مجلس خبرگان نمی روند. و خبر دیگه، شورای عالی اصلاح طلبان از مردم خواسته برای جشن پیروزی نهایی صبر کنند. مطالب تحلیلی هم در این مورد نوشته شده، از جمله 7 دلیل که چرا اصلاح طلبان پیروز هستند، نوشته مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم فرانسه. بجز گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات، ویدیوهایی هم در این مورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در سایت رادیو فردا هم اونا رو منتشر کردیم که مورد استقبال بینندگان و کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله داستان رفتن به حوزه رأی‌گیری مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا که مردم شروع کردن شعار دادن درود بر خاتمی و همینطور از وی خواستن که به ته صف بره برای رأی دادن و شعار ته صف ته صف در این ویدیو شنیده میشه. کاربران رادیو فردا هم عکسایی برای ما از انتخابات فرستادن که ما اون رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم، از جمله روی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده ترین مجموعه عکس و فیلم‌های ویدئویی این هفته سایت رادیو فردا باز مربوط به انتخابات بود، از جمله حضور مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا در حوزه رأی‌گیری و همینطور حضور محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حوزه رأی‌گیری از جمله پربیننده ترین فیلم‌های سایت رادیو فردا بود. در کنار این فیلم‌ها مجموعه عکسی هم از مراسم اسکار منتشر شده که مورد استقبال کاربران رادیو فردا قرار گرفت.
اینجا جا داره باز هم از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یادآوری کنم که کمتر از 3 هفته دیگه به سال نو و فصل بهار نمونده. عکس، ویدئو، طرح و کاریکاتور خودتون رو با موضوع بهار و نوروز برای ما به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. ما این عکس ها رو در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فردا با دیگر شنوندگانمون به اشتراک خواهیم گذاشت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.